بسم الله الرحمن الرحیم. عالم ز ازل یک سره اظهار علی بود، عالم ز ازل یک سره اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. کن کاش نمودم تو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. هر کس به مقامات رسید از همه دهر، هر کس که به مقامات رسید از همه دهر، در زندگیش نوکر دربار علی بود. از پل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط این است، در اوج همه خواسته هایم فقط این است که گویند که این برده بازار علی بود، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبوده است هوادار علی بود، گر شیعه نبوده است هوادار علی بود. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به پیشگاه مهربان و با صفا و دوست داشتنی تک تک شما مردم عزیز، بینندگان شبکه جهانی ولایت، زنان و مردان، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجای عالم که تصویر ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید، الهی که دلتون خوش باشه. تبریک عرض میکنم ایام بسیار مبارک رو، ایام نوروز و آغاز بهار طبیعت، و امشب هم که شب ولادت با سعادت آقا جانمون، مولامون، نور چشممون، پدر این عالم هستی، اسدالله، عین الله، اذن الله، وجه الله، باب الله، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت و تبریک میگم. به ویژه به همه پدران، به همه مردان، مخصوصا اونهایی که در راه و مسیر و طریقت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هستن، تبریک بسیار بسیار ویژه بهشون میگم. اگر در ایران اسلامی هستید، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، و دلتون شاد هست، به شادی دل حضرت ابو طالب، به شادی دل حضرت فاطمه بنت اسد، به شادی دل حضرت نبی گرامی اسلام، به شادی دل آقا جانمون امام زمان، الهی که دلهای شما هم شاد باشه. و خیلی خوشحالیم که اومدیم با دست پر یک ویژه برنامه‌ای رو تقدیم حضور شما بکنیم با عنوان مولود کعبه. از الان که برنامه‌مون آغاز شد، انشالله تا هول و هوش ساعت 11 شب در خدمت شما هستیم. بخش‌های مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم، مهمانان عزیزی که یک به یک در برنامه حضور پیدا خواهند کرد، و انشالله در بخشی از برنامه هم ارتباط زنده و مستقیم خواهیم داشت با نجف اشرف و حرم نورانی و با صفا و ملکوتی آقا جانمون مولامون حضرت امیر المؤمنین حضرت حیدر کرار، انشاءالله دلهای شما رو هم گره خواهیم زد به اون ایوان طلای نجف و حرم نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. خلاصه خیلی خوشحال میشیم که شما هم همراهی خودتون رو با ما اعلام بکنید. بسم الله، همین الان دست به گوشی تلفن همراه بشید. آقای حسینی عزیزم لطف میکنن راه های ارتباطی رو براتون زیرنویس میکنن. سامانه پیام کوتاه شبکه جهانی ولایت هم براتون آشناست دیگه، 3012-03. البته این مقدار خانا نیست، نمیدونم اگر بتونن دوستان یه مقدار شماره رو درشتر بکنن یا رنگ رو تغییر بدن فکر میکنم بهتر باشه. و اون شماره ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر در اختیار شما هست و شما میتونید پیام بدید. از عشقتون، ارادتتون، محبتتون به ساحت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام میخواید بگید بسم الله. اگر میخواید تبریک بگید به مولا پیامبر گرامی اسلام، اهل بیت عصمت و طهارت، ولادت امیرالمؤمنین رو بسم الله. اگر میخواید به باهوهای گلتون، به پدرای عزیزتون تبریک بگید، حرفای دلتون رو بزنید، شاید در کنارتون نباشن، راه دور باشن، این فرصت بسیار مناسبی است در شبکه جهانی ولایت برنامه زنده مولود کعبه بسم الله. حتی اگر در کنار پدرهای عزیزتون هستید، پسرها، دخترها، فرزندانی که میخوان نسبت به پدرشون ارادت خودشون رو از این طریق نشون بدن، باز هم بسم الله ما در خدمت شما هستیم. لطف بفرمایید پیام های خودتون رو از راهایی که برای شما زیرنویس شده برای ما ارسال بکنید. منم انشاءالله تلاش میکنم در طول برنامه تک تک پیام های شما که پر از عشق، پر از ارادت، پر از محبت به ساحت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست برای شما حتما بخونم. خب این روایت مشهور و معروف هست که پیامبر گرامی اسلام فرمودند که انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم. و چقدر این نامگذاری قشنگ و زیبا هست که سال روز ولادت با سعادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام نامگذاری شده به روز پدر. بر همه پدران عزیز این سرزمین و همه پدرانی که عشق و ارادت و محبت امیرالمؤمنین رو دارن اما هر جای عالم هستن تبریک عرض میکنم و میخوام همینجا هم یاد بکنم از پدران آسمانی، پدران عزیزی که الان فرزنداشون هستن اما اونها رفتن برای دفاع از حریم ولایت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام، برای دفاع از حرم اهل بیت عصمت و طهارت جان شیرینشون رو دادن، یاد میکنم از شهدای مدافع حرم، انشالله به یادشون باشیم و همه شهدایی که به گردن همه ما حق دارن. خب پس ما آماده هستیم که پیام های شما رو انشالله در طول برنامه زنده مولود کعبه دریافت بکنیم. اگر دوست دارید حالا شعری گاهی به ذهنتون میرسه، دو بیتی، نمیدونم، در این قالب ها هم اگر برای ما انشالله ارسال بکنید، من سعی میکنم در طول برنامه پیام های شما رو بخونم. اما ابتدای برنامه‌مون رو می‌خوایم مزین بکنیم به پیام تبریک مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی که برای همه شیعیان، برای همه موالیان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام پیام تبریکی رو صادر کردن به صورت تصویری و صوتی با هم ببینیم و با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه زنده مولود کعبه از شبکه جهانی ولایت. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر الله نافله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میلاد مبارک امیر مؤمنان مولای متقیان علی علیه السلام را به همه شما عزیزان در کشورهای مختلف دنیا تبریک عرض می کنم. امیدوارم تقارن این میلاد با اوائل سال نو سبب شود که سالی بسیار پربرکت همه مسلمین مخصوصا شیعیان داشته باشند و در سایه عنایت و عشق علی علیه السلام بتوانند موفق به کارهای خوب باشند. بار دیگر تبریک عرض می کنم. در اینجا دو مطلب و خدمت شما عزیزان لازم است عرض کنم. فضایل امیر مؤمنان بیشمار است، ولی اون مقداری که وقت اجازه می دهد دو فضیلت رو ذکر کنم. یکی این فضیلت معروف است که علی علیه السلام در خانه کعبه متولد شد و هیچ کس جز او این افتخار پیدا نکرد. بعضی ها ممکن است تصور کنند این از روایات مخصوص شیعه است و در کتب عامه نیست، ولیکن وقتی سری به کتب عامه میزنیم میبینیم بزرگان اهل سنت میگن روایت متواتر داریم در این که علی علیه السلام در خانه کعبه متولد شد. از جمله اونها حاکم نیشابوری، مهدی است معروف مورد توجه اهل سنت، کتابی داره به نام مستدرک و صحیحین. منظور این است دو کتاب معروف دارن از کتاب های ششگانه، صحاح سته، یکی بخاری است و صحیح بخاری و صحیح مسلم. آمده این حاکم نیشابوری روایات معتبری را که در این دو کتاب نیامده جمع‌آوری کرده و اسمشو گذاشته مستدرک و صحیحین، و میگه با همون شرایطی که بخاری و مسلم اون دو کتابو نوشتند و معتبر است در نزد اهل سنت، منم با همون شرایط مستدرک و صحیحین رو نوشتم. در این کتاب عبارتش اینه، در جلد سوم مستدرک و صحیحین حاکم نیشابوری صفحه 483 میگه فقد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. اخبار متواتره، یعنی اخبار به اندازه زیاده است که اسباب یقین میشه و هیچ جای انکاری نخواهد داشت. میگه اخبار متواتره داریم که فاطمه بنت اسد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو در درون خانه کعبه متولد ساخت. و ابن سباق مالکی هم در یکی از مطالبش که در کتاب نورالابصار، اون هم از علمای اهل سنت، بد نیست بدانی چرا اسم کتابشو ابن سباق مالکی این گذاشته، میگن علتش این است که البته شبلنجیه اسمش ابن سباق در حاشیه‌اش نوشته، میگه من چشمم خیلی بیمار شده بود، مایوس شدم، گفتم من متوسل به اهل بیت میشم، اگر چشمم خوب شد یک کتاب در فضائل اونها می نویسم. چیزی نگذشت چشمم خوب شد، گفتم عهدی که با خدا کردم باید عمل کنم. کتابش نوشت به نام نور الابصار، نور چشمان، که مناسب با جریان خودشه، و او هم در کتابش این مسئله رو نقل کرده و تنها علی ابن ابی طالب بود که این افتخار رو داشت. و لذا در حدیث دیگری که در کتاب کنوز الحقائق نقل شده، قال رسول الله انت یا علی به منزلت الکعب، ای علی ابن ابی طالب تو به منزله کعبه هست. مردم به سراغ کعبه میرن، کعبه به سراغ مردم نمیان، بنابراین مردم باید به سراغ تو بیان، تو نباید به سراغ مردم بری، تو به منزله کعبه هستی. کعبه نقطه ایست که همه مسلمانان به سوی آن نماز میخوانند و محترمه. علی علیه السلام هم به منزله کعبه است طبق این حدیث پیغمبر که در کتب معروف اهل سنت آمده، بنابراین همه باید به سراغ معرفت علی و شناخت علی ابن ابی طالب برن. و اما یه فضیلت دیگری است که خیلی جالبه، باز هم حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک الصحیحین، اون کتاب معروفش، نقل کرده. آخر کار هم میگه که قال الحاکم هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یعنی این حدیث حدیث معتبری است، مطابق شرایطی است که بخاری و مسلم در اون دو کتاب معروف نقل کردند، یعنی حدیث رو کاملا معتبر میشمره. اما حدیث حدیث جالبی است. شخصی به نام قیس بن ابی حازم میگه من در مدینه بودم، فبینما انا اطوف فی السوق اذ بلغت احجار الزید، هنگامی که من داشتم در بازار مدینه حرکت میکردم به یه محلی رسیدم که اونجا را احجار الزید میگفتن، فرأیت قوما مجتمعین، دیدم یه عده اونجا جمع شدن، علا فارسین، یه سوار اونجا هست، قدرک و دابتن، سوار مرکبی هست، و هو یشتم علی ابن ابی طالب، هی داره بد میگه به مقام شامخ امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. مردم هم اطرافش ایستاده بودن. اذ اقبل سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص معروف که خیلی هم نمیتون بگیم رابطه با علی علیه السلام داشته، سعد ابن ابی وقاص آمد، فوقف علیه میستاد، فقال مازا، چیه این جریان، چی میگه این شخص، فقال رجلون یشتم علی ابن ابی طالب، یه مردی است که ایستاده داره بدگویی میکنه، دشنام به مقام شامخ علی علیه السلام میده، سوار مرکبش، مردم اطرافش گرفتن. فقال سعد افرجو له، به مردم گفت برید کنار، من برم جلو با این حرف دارم. حتی وقف الیه، در مقابل اون سوار ایستاد، فقال یا هادا علامات تشتم علی ابن ابی طالب، به چی داری دشنام میکنی؟ از تو سوال میکنم، علم یکن اول من اسلم، علی علیه السلام اولین کسی نبود که اسلام آورد، به خاطر این داری دشنام میدی؟ علم یکن اول من سلام رسول الله، آیا اولین کسی نبود که با پیغمبر نماز خوند؟ به خاطر این داری دشنام میدی؟ علم یکن از هر ناس، آیا علی علیه السلام زاهدترین مردم نبود؟ به خاطر این داری دشنام میدی؟ علم یکن اعلم الناس، عالمترین مردم نبود؟ به خاطر این داری دشنام میدی؟ و ذکره حتی قال، همینطور مقامات و فضائل علی علیه السلام و سعد ابن ابی وقاص نقل کرد تا رسید به اینجا، حتی قال علم یکن ختن رسول الله علا ابنته، آیا ختن رسول الله علا ابنته، آیا علی رو داماد خودش نکرد پیغمبر؟ به خاطر این داری دشنام میدی؟ علم یکن صاحب رایت رسول الله فی غزواته، آیا پرچمدار و بیرقدار پیغمبر در غزوات نبود؟ به خاطر این دهی دشمن میدی؟ ثم استقبل القبله، جالب اینجاست، وقتی این مقامات رو شمرد و در مقابل اون سوار، سعد رو به قبله کرد، دستاش بلند کرد، عرضه کرد اللهم این هادا یشتم ولیا من اولیائک، خدایا این داره ولی از اولیاتو بدگویی میکنی، فلا تفرق هذا الجمع، این جمع متفرق نشن، حتی تریهم قدرتک، تا قدرت رو به اونها نشان بگی، پیش از آنی که این جمعیت متفرق بشن قدرتت رو به اینها نشان بدی. قال قیس راوی میگوید فوالله به خدا قسم ما تفرقنا حتی ساخت به دابته فرمت و علا عامته فی تلک الاحجار. ما متفرق نشدیم مگر اینکه یه مرتبه مرکبش چیز شد، عصبانی شد و بلند کرد او رو با مغز، علا عامته یعنی با مغز، با مغز او را انداخت روی سنگ ها فنفلق دماغه، مغزش از هم متلاشی شد. عزیزان، برادران، خواهرانی که عشق مکتب اهل بیت دارید، این یه حدیثی که در یکی از معتبرترین کتب عامه درباره مولا علی علیه السلام، مقامات او، فضائل او، کرامات او، عاقبتش هم می‌بینید نتیجه چیه. ما افتخار می‌کنیم پیرو چنین کسی هستیم که دارای این فضائل و دارای این کرامات. امیدوارم در عملمون نشانه‌های مکتب علی آشکار باشه. فقط در زبان نگیم یا علی عاشق تو هستیم، در عمل ما نمایان باشه. خانه ما، کسب ما، کار ما، ازدواج ما، عقد ما، عروسی ما، معاشرت های ما همش بوی علی ابن ابی طالب بده و پاکی و قداست داشته باشه. بار دیگر میلاد مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم هممون مشمول عنایاتش باشیم. ضمناً فراموش کردم بگم این کتابی است به نام فضائل الخمسه، مرحوم آقای فیروزآبادی از کتاب‌های اهل سنت جمع‌آوری کرده. برادران که به من گفتن میخوان پیام تبریکی بنویسن، من گفتم خداوند من اینجا همینطوری انگوش میزنم باز میکنم یا حدیثی در باره فضائل علی علیه السلام بیاد. اتفاقا این حدیث جالب وقتی باز کردم در مقابل چشمانم بود. امیدوارم همه در سایه محبت او موفق و سربلند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی ذاتت ثبوت، قل هو الله احد، نام تو نقش نگین، امر الله الصمد، لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چتو، لم یکن بعد از نبی مثلت لهو کفوان احد. گوارای وجودتون باشه اید در اید ولادت با سعادت مولامون آقا جانمون حضرت اسدالله امیرالمؤمنین علی علیه السلام که مصادف شد با ایام نوروز و دلهای شما شاد هست. و همینجا آرزو میکنم که اگر غم و غصه تو دلتون هست به واسطه ولادت مولامون امیرالمؤمنین که آسمانیان و زمینیان شاد هستند، لبهای پیامبر خندان هست به واسطه ولادت آقا امیرالمؤمنین، دلهای شما هم شاد بشه. خب پیام ارزشمند مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی رو با هم دیدیم و شنیدیم، پیام تبریکشون و اون حدیث خیلی زیبا و قشنگ و نورانی که انتخاب کرده بودن و تقدیم حضور تک تک شما مردم عزیز بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت شد. اما ما همونطور که بهتون گفتم بخش های مختلفی رو داریم که یک به یک تقدیم حضور شما میکنیم. الان اومدیم توی دکور شماره دو برنامه مولود کعبه و یک مهمان عزیز داریم که میخوام خدمت شما معرفی بکنیم. شما البته با صدای ایشون خیلی آشنا هستید، شاید با تصویر ایشون کمتر آشنا باشید. آقای گلسوی عزیز خدمتشون سلام عرض میکنم و عرض خوش آمد
خدمت شما. تبریک عرض میکنم خدمت بینندگان محترم. میلاد با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان رو تبریک عرض میکنم. انشالله که یه همچین روزهای توفیق داشته باشیم، ایوان نجف توی اون صحن و سرا عرض ادب کنیم.
خیلی ممنون. آقای گلسوی، آخرین باری که رفتید نجف کی بوده؟
آخرین بار محر آشورا بود، آشورای سال گذشته.
آشورای سال گذشته. چقدر دادم زود دلش تنگ میشه برای کربلا، برای نجف، برای حرم امیرالمومنین. درست.
خیلی.
خیلی این حس و حال عجیبیه انسان وقتی که وارد اون حرمهای مقدس میشه، مخصوصا ماها که یک ارادت خاص و ویژه با آقا امیرالمومنان علی علیه السلام داریم و آرزو میکنم که حتما به زودی بازم نصیب شما
باشه.
آقای گرسوی عزیز رو حتما شما صداش رو شنیدید، اما اونی که از اون میان برنامه‌ها ترک‌های خیلی خیلی معروفی که من خودم خیلی باهاش حال میکنم و لذت میبرم، من کلا این دیویدی رو تو ماشینم گذاشتم. آقای گرسوی همون که میشینیم تو ماشین بچه‌ها میگن بابا بزن روشنش کن. عرض کنم که حیدر کجا، فراری
جنگ
احد کجا، که با علی شروع میشه و بسیار بسیار زیبا هم هست. حالا این مشهورترین و معروفترین شاید چیزی که شما عزیزان بیننده در شبکه جهانی ولایت دیدید، اما امروز ما قرار هست که دو تا ترک خیلی قشنگ و زیبا و جدید که تا به حال شاید نشنیده باشید از آقای گرسویی در برنامه انشالله پخش بکنیم و ایشون به صورت زنده برای ما اجرا بکنن. اما قبل از اون یک مقدار از پدر بگیم، پدر که در قید حیات هستن الحمدلله.
بله به الحمدلله
سلامتن، خوشن الحمدلله.
الحمدلله
خدا رو شکر. انشالله که سایهشون بالای سر شما باشه. برنامه‌ای دارید برای دیدار بابا؟
قطعا انشالله، چون حالا من این نکترم شاید خود مزاح باشه، ولی معمولا شاید ما یه موقعی فکر میکنیم خب روز مادر خیلی مهمه حتما باید بریم، پدر حالا خیلی ناراحت نمیشه، ولی خب پدران بنده خدا اونا هم دل دارن، حالا شاید خیلی به روشون نیارن، ولی بالاخره چون من خودمم حالا دیگه سالهاست پدر شدم، کاملا این حس دارم که بالاخره آدم توقع داره سری بزنن. البته حالا ما به اون مرحله هنوز نرسیدیم که بخوان سر بزنن، ولی خب قطعا باید عرض ادب کرد.
خب کادوها رو گرفتی یا نه؟ چند تا فرزند دارید شما بفرمید؟
من یه دونه.
یه دونه. پسر دختر؟
دختر است.
اسمشون رو میشه بفرمید؟
حنان سادات.
ماشاءالله حنان سادات. آقای گرسوی پس سید هستی شما؟
بله.
من نمیدونستم تا الان، چرا نمیدونستیم علتش چیه؟
چرا کنارش؟
اینم کوتاهی و قصور ما بود. خب چقدر مبارک امروز روز در آستانه ولادت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، شب ولادت آقای گرسوی عزیز که من تا الان نمیدونستم سید هستن الحمدلله در کنار سادات. هدیه براتون گرفتن حنان سادات؟
والا هنوز اطلاع ندارم.
آقا من هدیه‌مو گرفتم، پیرنی که می‌بینید آقا پسرم، برای روز پدر پیشاپیش گرفت و با روز ولادت برنامه زنده من افتتاحش کردم، اومدم تو برنامه تا خلاصه به مناسبت روز ولادت امیرالمومنین و روز پدر این هدیه رو همینجا استفاده بکنم. البته حالا اینا هدیه‌های مادی است، متأون چیزی که شاید پدرها بیشتر خیلی لذت میبرن ازش، اون احترام، اون عزت، اون سرزدن، اون احوال پرسیه. تو رو خدا اونهایی که احیانا در کنارشون نیستن پدر و مادرها، فاصله افتاده، از این فرصت استفاده کنن. باور بفرمایید ولادت ائمه، مخصوصا حالا حضرت امیرالمومنین حضرت زهرای مرضیه، یه فرصت بسیار مناسبی است برای ما بچه شیعه ها که دیداری تازه کنیم، احوالی بپرسیم، دور هم جمع بشیم. امشب هم بسیار بسیار فرصت زیباییست. خب ما میخواییم ترک اول رو بشنویم، یک سرود خیلی قشنگ و زیبا که در متن آقا امیرالمومنین دیگه.
بله.
نامش چیه آقای گرسوی؟
آقای ما.
آقای ما، بله. چه آقایی هم ما داریم واقعا، واقعا چه آقایی داریم. خب این ترک رو ببینیم و بشنویم به صورت زنده از سید عزیز و بزرگوارمون آقای گرسوی. انشالله این ترک رو که شنیدیم و دیدیم به صورت زنده من برمیگردم باز هم در خدمت آقای گرسوی هستیم. من از بچه‌هایی که پشت دوربینا هستن دارن زحمت میشن، همینجوری درخواست بکنم که انشالله نفس آقای گرسوی عزیز برای امیرالمومنین و اهل بیت اسمت و طهارت گرم باشه، برای سلامتیش یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا بسم الله.
کنار نگاهت من آقا شدم، علی گفتم و از زمین پا شدم. کنار نگاهت من آقا شدم، علی گفتم و از زمین پا شدم. تو را آفریدند آقای ما، مرا نیز نوکر برای شما. تو عالی اعلا تو فوق بیان، تو بی ابتدایی و بی انتها، علی مع الحق و حق با علی، شعار مدام رسول خدا، به مدحت خدا حرف آخر زده، به جنگ احد آیه لافتا. تو را دوست دارم به حد جنون، تو هم دوست داری مرا مرتضا، تو را دوست دارم به حد جنون، تو هم دوست داری مرا مرتضا، خرابم بگو میخریم علی، بگو یک نجف میبریم علی، ورودی جنت به یک یا علی، امور دو دنیا فقط با علی، ورودی جنت به یک یا علی، امور دو دنیا فقط با علی، به عرش خدا هم مقرب تر است، فرشته اگر آدم قنبر
ماشاءالله ماشاءالله. احسنت، خیلی عالی بود آقای گرسوی عزیز. پس ورودی جنت به یک یا علی است ان شاء الله. هر کسی که ان شاء الله بهشت نصیبش میشه اونجا همه با هم دست جمع یک یا علی میگیم و وارد بهشت میشیم. و چقدرم زیباست وقتی که بهشتی بریم و مکانی باشیم که امیرالمؤمنین اهل بیت عصمت و طهارت باشن. آقای گرسوی، در بین اون همه سرودها و ترک‌های خیلی قشنگی که در متن منقبت امیرالمؤمنین خوندید، برای خودتون کدوم خیلی خاص، ویژه، لذت بخش، ماندگاره؟
عرضم به حضورتون اونهایی که در مدح آقا امیرالمؤمنین بوده
تعدادشو میدونستن چند تا؟
نه تعدادو که قطعا نمیدونم، ولی خب اون سرود مرد قدیر که شما خیلی هم تا حالا زیاد پخش کردین، خودم نیت کردم که حالا انشاءالله اگر توفیق باشه، حالا تا اون موقعی که حالا ما مرگمون فرا برسه نمیدونم تکنولوژی به کجا میرسه، اما فعلا نیت کردم که بگم اون کار رو روی سی دی بذارن و با من دفن بکنن، چون امیدوارم که اون کار مورد عنایت باشه.
خب ما همینجا هم نمیدونم بچه میتونن آماده بکنن، انشالله ما پایان این بخشی که خدمت آقای گرسوی هستیم، انشالله این ترک رو هم و اون مدح و منقبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو باز بشنویم و لذت ببریم، مخصوصا که خب بیننده های ما با اون خیلی حال میکنن. واقعا به قول اون شاعر میگه مدح علی و آل علی بر زبان ماست، اصلا زبان برای همین در دهان ماست، اصلا زبانی که قرار هست مدح و منقبت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بگه اون زبان ارزشمنده. و اصلا اگر قرار بشه زبان ما از مدح و منقبت امیرالمؤمنین و اهل بیت نگه، دیگه اصلا زبان چه معنایی داره، حرف زدن و سخن گفتن چه معنایی داره. خب بخش دوم الان چی میخواید برام اجرا بکنید؟
یک قطعه دیگری از آلبوم بیکرانه که قطعه قبل هم از همین آلبوم بود با نام ایوان نجف.
ایوان نجف، اونی که یکی دیگه هم فکر کنم داشتید شبیه به همین ایوان نجف تو قبلا، یا نه
تو کارهای دیگه، اون دو بیتی معروف که حالا تو چند تا کار من خوندم که ایوان نجف عجب هوایی دارد، ولی خب این کار دیگه ایه.
این فرق میکنه، ویژه است ایوان نجف که خلاصه هممون آرزوی دیدنشو داریم. و همینجا بازم مژده بدم به بیننده‌های عزیزمون که امشب انشالله حتما ما ارتباط زنده با نجف اشرف خواهیم داشت و اون بیتی که میگه ایوان نجف عجب صفایی دارد، حیدر بنگر چه بارگاهی دارد، خدا قسمت و نصیب همه شما بکنه زیارت با معرفت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایوان نجف، مخصوصا روبروی ایوان روبروی ظریف بیستید، زیارت امین الله رو بخونید، خیلی شیرین و با حلاوت و لذت بخشه که انشالله نصیب همه شما بشه. خب ما آماده هستیم که این بخش رو هم بشنویم و لذت ببریم و بازم درخواست میکنم بچه ها اون دفعه من صدای صلواتون رو خوب نشینم و خیلی ضعیف بود، تو رو خدا برای سلامتی ایشون و هر کسی که نفس میزنه در راه امیرالمؤمنین یک صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میل پریدن دارد تا به ایوان نجف، شوق رسیدن دارد باز مرغ غزل، میل پریدن دارد تا به ایوان نجف، شوق رسیدن دارد همه ذرات جهان گرد علی می گردد، این توافیس به والله که دیدن دارد، تکیه بر کعبه بزن وارث شمشیر دو دست، اشهد و ان علی از تو شنیدن دارم، آتش عشق تو افتاد به خار و خس دل، پس بدم دم بدم این شعل دمیدن دارم، انجست دلم عشق علی سنگ نوشته، می سوزم از این پش چو اسپند برشته، با جوهر عشق و قلم بال فرشته بر لوح دل خسته همین جمله نوشته، جز مهر علی در دل من خانه ندارد، جز مهر علی در دل من خانه ندارد، کس جای در این خانه ویران ندارد، کس جای در این خانه ویران ندارد. میل پریدن دارد تا به ایوان نجف، شوق رسیدن دارد باز مرغ غزل، میل پریدن دارد تا به ایوان نجف، شوق رسیدن دارد، سفر از عشق علی سینه سپر باید کرد، تا علی هست به دل قلب تپیدن دارد، این نمک سفرم از حضرت زهراست، ولی جام کوثر ز دو دست تو چشیدن دارم. آتش عشق تو افتاد به خار و خس دل، پس بدم دم بدم این شعل دمیدن دارم. این گفت نبیهوده و این دم نگذاف است، در روز جزا شیعت از نار معاف است. جز ساقی کوثر ز کسی جام نگیری، ما زنده به آمین که آرام نگیری. جز مهر علی در دل من خانه ندارد، جز مهر علی در دل من خانه ندارد. از جای در این خانه ویرانه ندارم، از جای در این خانه ویرانه ندارم.
طیب الله انفاسکم. خیلی خیلی ممنونم آقای گلسوی عزیز، واقعا لذت بردیم، دست شما درد نکنه. با تمام وجود باید بگیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. آی کسایی که عشق و ارادت و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو دارید، خوشا به حالتون، گوارای وجودتون. واقعا باید به خودتون ببالید و افتخار بکنید، چرا که مولایی چون امیر المؤمنین دارید. امشب آقا دیده به جهان گشودن و چشم همه عالم رو روشن کردند و شاد کردند از ولادت خودش. آقای گلسوی عزیز خیلی لذت بردیم، خیلی بهره بردیم. انشالله که همیشه نفستون گرم باشه در مسیر امیرالمومنین.
سلامت باشین انشالله با همچنین.
سلامت باشه. اگر نکته مطلبی با دوستای بیننده ما هست ما در خدمتون هستیم، ولی که
عرضی نیست. تشکر میکنم از شما، خسته نباشید. انشالله که امشب تو این شب میلاد، تو این ماهای، تو این شب‌های ماه عزیز رجب، آقا امیرالمومنین از اون نگاه‌های علوی به ما بینندگان عزیز داشته باشند و عاقبت به خیر باشیم
ان شاء الله. حسن ختام این بخشی که ما در خدمت آقای گلسوی عزیز سید بزرگوار هستیم، اون ترکی است که من خیلی لذت میبرم، شما هم مطمئنم خیلی دوستش دارید، خودشونم خیلی دوست دارن و وصیت هم کردن که خلاصه بعد از 100 سال از دنیا رفتن اون رو بر روی بدن خودشون بگذارن و مطمئن باشید همه اینها ذخیره برای قبر و قیامت خواهد بود. اسمش چی بود یه بار دیگه بگید؟
مرد قدیر.
مرد قدیر که با علی علی شروع میشه دیگه. بریم ببینیم. آه خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
یا علی.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست. مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
خب شب شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشالله. عید ولادت با سعادت آقا جانمون، مولامون، نور چشممون، اماممون، امیر المؤمنین، امام المتقین علی علیه السلام مبارک باشه انشالله. دل آقا جانمون ابو طالب مؤمن قریش که در بین شخصیت ها پدر آقا امیرالمومنین هم مظلومن، مثل خودشون مظلومن، پدر بزرگوارشون مظلومه و من تلاشم این است که هر جا که نام امیرالمومنین برده میشه و گفته میشه یک یادی هم از پدر بزرگوارشون حضرت ابو طالب بکنم که چقدر زحمات زیادی کشیدن برای پیامبر و برای امیرالمومنین، و یاد بکنیم از مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه بنت اسد که مثل امشبی فردایی مولودشون رو به دنیا میارن، اما کجا اون هم خیلی مهم است، در یک جای بسیار خاص و ویژه در خانه خدا، در خانه کعبه، اون هم دیوار خانه کعبه شکاف برمی‌داره و مادر بزرگوار امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد سلام الله علیها وارد کعبه میشن و سه شبانه روز هم مهمان خانه خدا هستند و امیرالمؤمنین چشم و دیده به این عالم میگشاید. خب خیلی خوب هست که شماها هم در این ایام بسیار مبارک از این فرصت استفاده کنید، در کنار دید و بازدیدهایی که دارید حتما به پدرهای عزیزتون سر بزنید. خب من ازتون خواسته بودم که برای اون پیام بدید، لطف کردید، خیلی ها عزیزان خوب بینندمون از ایران از جاهای مختلف دنیا برای اون پیام فرستادن. آقای سید پارسا حسینی عرض کنم که یک شعر قشنگی رو فرستادن، حالا وقت نیست شعرشون رو بخونم اما پایانش خیلی قشنگه، یک سلام فرستادن، گفتن السلام علیک یا فاروق الاعظم و یا صدیق اکبر. خیلی زیبا و قشنگ هست که این القاب خاص و ویژه امیرالمؤمنینه، فاروق، صدیق، اینها واقعا مختص امیرالمؤمنینه که باید ماها بیشتر شیعیان زنده کنیم این نامها و القاب رو. خانم بدیعی از اصفهان، از شما هم ممنون هستم، پیام شما به دست ما رسید. آقای تاج الدین قیوموف از تاجیکستان، ایشون هم برام پیام فرستادن. ما خب میدونید که کشورها مثل افغانستان و تاجیکستان و ارمنستان و اینها، آذربایجان، اینا چون تقریبا سال نوشون با ما مشترک هست، اونها هم نوروز رو جشن میگیرن و به ویژه اونهایی که عاشق امیرالمؤمنین هستند و جز شیعیان مولا امیرالمؤمنین به صورت ویژه این ایام رو جشن میگیرن، برام پیام فرستادن، شعرم فرستادن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. علی آقا از خوزستان هم ازشون ممنونم. آقای علی آقای قائنی از مشهد، گفتم برای سلامتی امام زمان علیه السلام دعا بکنیم، خیلی عالی هست. عرض کنم یه خواهر بزرگواری خانم پناه از فرانسه التماس دعا داشتن. آقای شریفی از ماسال هم لطف کردن برای ما پیام فرستادن و خیلی از پیام‌های دیگه که ان شاء الله من سعی می‌کنم در طول برنامه اونها رو بخونم. آقای علوی زحمت کشیدن این پیام‌ها رو برای من ارسال کردن. حالا اگر نشد همه این پیام‌ها رو برای من بفرستید، لطف کنید اسامی دوستان بیننده رو برای من بفرستید روی لپتاپ که من بتونم ان شاء الله در فواصل بعدی حتما اسم این عزیزان رو بخونم. پس ما منتظر پیام‌های شما خواهیم بود. برنامه زنده مولود کعبه، من هم با افتخار میگم علی اسماعیلی هستم و در خدمت شما هستیم و تا پایان شب بخشای مختلف و الان یک مهمان عزیز داریم. میخوایم یاد کنیم و نام ببریم از شخصیتی که برای مولا جانمون امیرالمؤمنین زحمات بسیار بسیار زیادی کشیدن، حضرت آیت الله دین پرور، شخصیتی که واقعا تلاش کردن، هم بنیاد بسیار پرتلاش و معروف و جهانی و بین المللی رو تأسیس کردن با عنوان بنیاد بین المللی نهج البلاغه که کارهای فاخری رو از این بزرگوار و از مجموعهشون در واقع ما سراغ داریم. ما بنا بود در خدمت این استاد عزیز و بزرگوار باشیم اما مختصر کسالتی داشتن نشد، به جای ایشون فرزند بزرگوارشون تشریف آوردن که انشالله میخوام یک گفتگوی دوستانه و صمیمانه با ایشون داشته باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک باشه.
سلامت باشین ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و سایر بینندگان سلام عرض میکنم و تبریک میگم میلاد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رو، میلاد مولود کعبه رو، تنها شخصیتی که در مکه و کعبه معظم متولد شدن رو تبریک میگم خدمت شما.
ممنونم حاجی دین پرور، پدر بزرگوار، ابوی گرانقدر، حالشون خوبه؟ سلامتن؟
خیلی متشکرم.
خب خدا رو شکر ما یک کمی نگران شدیم ولی خب بعد اینکه از شما پرسیدین دیگه خیالمون راحت شد. دوست داشتیم که خدمت خودشون باشیم و حضرت عالی با هم تشریف بیارید در خدمت باشیم که خب توفیق نشد. کی ان شاء الله خدمت پدر میرسید برای روز پدر؟
انشالله بعد دیگه فردا حتما خدمتشون برسیم دیگه. بله.
پدرم که خودتون هستید دیگه. چند تا فرزند دارید شما؟
من دو تا فرزند.
ماشاءالله. خدا بهشون سلامتی بده. ما چقدر توفیق داریم امروز و امشب در برنامه‌مون. بخش اولی که آقای گرسوی مهمان ما بودن از سادات بزرگوار و از فرزندان و زراری امیرالمومنین حضرت زهرای مرضی، الانم که آقای دین پرور، این هم سعادتی است برای ما که انشالله قدرش رو خوب بدونیم. خب حاجی دین پرور، ما ابتدای این مقدار در مورد شخصیت خود پدرتون صحبت بکنید، بیننده ها بیشتر با ایشون آشنا بشن، بعد بریم سراغ بحث‌های دیگه.
خواهش میکنم. حالا قرار نبود که قرار بود که بیشتر هم راجع به موضوع و مؤسسه
اونم صحبت میکنیم. حالا یه قدری خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که حضرت آیت الله دین پرور خب زحمات فراوانی رو در عرصه معرفی حضرت امیرالمومنین علیه السلام و نهج البلاغه چه در ایران چه در خارج از ایران انجام دادن. خب مستحضر هستید که خود نفس تشکیل مؤسسه بنیاد نهج البلاغه قدم خیلی بود که اصخایی میکنم قدم خیلی بود که الحمدلله ایشون انجام دادن و این رو هم بارها حاج آقا میفرمایند که از برکات و مصاحبتی بود که با مرحوم علامه امینی داشتن
رحمت الله
و این نکته رو همیشه یادآوری میکنند که حدوداً یک ذکر خیلی و یادی هم از این مدافع حریمی به امامات ولایت در این شب عزیز داشته باشیم. میفرمودند که مرحوم آیت الله علامه امینی دو بار اومدن در منزل ما در دربند.
بله.
با اینکه هیچ گونه آشنایی و شناسایی ظاهری نبود، یعنی که ما بعد اولا میرفتیم خدمتشون و ایشون بزرگ گواری کردن حدود سال 45 مثلا
درست.
که تهران تش اورد بودند یه سری اومدن منزل ما در دربند که البته من حد میزنم که ممکنه با مرحوم جد ما در نجف آشناییتی داشتن و به اون تناسب تش اورد بودند. حاج آقا فهمودن که دوباره که ایشون تشریف آوردن منزل ما دربند همش از کارهایی که زحماتی که راجع به القدیر کشیده بودند و کشورهای مختلف سفرهایی داشتند، به هندوستان تشریف آورده بودند، از کتابخونه های خود عراق، از کتابخونه های مصر و خدمت شما عرض کنم که شام، سوریه و این خاطرات رو نقل میکردن که با چه زحمات و چه مشقاتی تونستن این منابع رو تدوین کنن و گردآوری کنن برای تألیف موسوعه عظیم و گرانقدر القدیر. و همین جوری که تألیف میکردن میگفتن که مثلا ما رفتیم در هندوستان اونجا کتابخونه‌اش، بعدا یه آقای از ما پرسید که آقا اونجا آب و هوا چطور بود؟ گفتن ما اصلا آب و هوای متوجه نشدیم، ما همش صبح تا شب در این کتابخونه ها بوده مشغول مطالعه و فیش برداری و تحقیق. یا در اون موقعی که در دمشق تشریف برده بودند گفتن که من بعد از سالها تحقیق و پژوهش متوجه شدم که یک برنامه‌ای هستش که یه سری منابع اصیلی که راجع به امیرالمؤمنین اینها مطالب علمی بیان کردن این کتاب‌ها در دست از خارج شد و نیستش. تحقیق کردم دیدم که یک گروهی و یک افرادی با یک انگیزه های خاصی این یک در دمشق این کتاب ها رو گردآوری کردن و در کتابخانه محصور کردن. فرمودن که من با خلاصه وسائل و اسباب مختلف به اون کتابخانه نفوذ کردم و اتفاقا یک شخصی هم اونجا متصدی کتابخانه بود که آنچنان خوش اخلاق و روبرو راه نبود و گفتن که من صبح تا شب رو اونجا مشغول مطالعه و فیش نویسی بودم و بعد میگفتش که روز آخر که من داشتم میامادم ایشون متوجه شد که من کی هستم و خلاصه دیگه ما البته خب کارامون رو انجام داده بودیم و فیشامون رو برداشته بودیم و از این گونه خاطرات که مفصل نقل کردن حاج آقا. بعد علامه فرموده بودن که من یک روزی حاج آقا پرسیده بودن که چی شد که این تألیف القدیر رو حضرت عالی شروع کردید و جرقه کاشی شد. ایشون فهمیده بودن که علامه که من خب سالها در نجف درس میخوندم درس میدادم اونها مثل افراد عادی، بعد یک روز به حرم حضرت امیرالمومنین مشرف شدم و با آقا عرض کردم که آقا ما سالهاست اینجا درس میخونیم، درس میدیم و دوست دارم که یک کاری به عهده من بذارید که اون مرضی خاطر شما باشه، یک کار زمین موندهی باشه، یک کاری باشه که تا انجام نشده باشه. اون کار رو شما اگر که لطف کنید به عهده بنده بذارید که من یک کاری برای شما، برای رضایت شما انجام بدم. فهمودن که همینجور که از به اصطلاح اون مرقد امیرالمومنین می آمدن بیرون، فکر تعریف القدیر ناخودآگاه به ذهن من زد که راجع به قدیر من با تحقیق کنم و فکر تعریف القدیر اونجا شروع شد. حاج‌ها فهمودن که من هم از همون موقع که طلبه ای بودم به ذهنم خطور کرد که خیلی خوبه که آقا حضرت امیرم به دست کار ما بدن. این همیشه تو ذهنم بود تا موقعی که بر اساس حوادث روزگار از قم من منتقل شدم به تهران قبل از انقلاب، مثلا حدود سالهای 53-54، و گفتن که من تو اتاق نشسته بودم، یه تقویمی هم دستم بود، بدون هیچ فکری، بدون هیچ جلسه‌ای، بدون هیچ سابقه‌ای و بدون هیچ فکری دستم یک هنوش بنیاد نهج البلاغه سال 53-54، بدون هیچ وسیله. با توجه به اینکه آقا فرمودن که ما قبل از انقلاب که می‌خواستیم مؤسسه دره‌ها و مؤسسه اصول دین رو در قم با همکاری از آیت الله خرازی و از آیت الله استادی و دیگر دوستان مثل حاج آقای موعظی و حاج آقای خسروشاهی و حاج آقای قربانی اینها تأسیس کنیم، ماه‌ها و هفته‌ها جلسه داشتیم که اصلا این مؤسسه رو اسمشو چی بذاریم، چی کار بکنیم، ولی گفتن که در مورد این من به اصطلاح این یک برنامه‌ای بود که دفعتا من روی کاغذ نوشتم و نهج البلاغه و رفتم به دنبال این برنامه.
خب خیلی عالی، خیلی عالی، قدم زیبا. بالاخره نامی هم از علامه بزرگوار علامه امینی رحمت الله علیه برده شد. پس ما برای شروع اصلا بریم سراغ همین بنیاد نهج البلاغه در مورد فعالیت‌های شما. فقط نکته را من اضافه بکنم و عرض بکنم خدمت دوستان بیننده، در خلال گفتگوی ما شما تصاویر زنده حرم آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو هم می‌بینید. به هر صورت گواره وجودتون باشه، دلتون می‌خواد شاید امشب اونجا باشید در کنار ایوان طلای نجف و حرم امیرالمؤمنین کنار ذریح اون بزرگوار، اما شاید توفیق نشده، هم برای ما نشده هم برای شما، اما خلاصه این فرصت از طریق امواج تلویزیونی و تصویری برای شما فراهم هست. در بین گفتگوی ما این تصاویر هم نمایش داده خواهد شد که دلتون اگر راهی شد و حال خوشی پیدا کردید حتما ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. خب حاجی دین پرور بفرمایید از این بنیاد بسیار گرد.
بله، همونجوری که خدمت حضرت عالی و سایر شنوندگان عرض کردم، اصل اساس تأسیس بنیاد برمیگرده به اون فکر عالی مرحوم علامه امینی. بعد حاج آقا فرمودن که ما دیگه از سال 53-54 این کار رو شروع کردیم و دوستانی رو دعوت به کار کردیم که من اگر ذهنم یاری بکنه، مثلا مرحوم آقای موحدی ساوجی، آقای حیدری چیزری و شهید مصطفی کرمانی، اینها از دوستان اولیه‌ای بودند که به اصطلاح این کار رو شروع کردن، و جناب آقای عبدالحسین موعظی، این دوستان بودند که قبل از انقلاب این کار رو شروع کردن. بعد حاج آقا فرمودن که ما در همون زمان از کمک‌های فکری و علمی و بعضن مالی شهید بهشتی و شهید مطهری هم بهره‌مند شدیم. کار اینطوری شروع شد که نهج البلاغه به 4 قسمت تقسیم شد و دوستان هر کدوم شروع کردیم به مطالعه و فیش برداری. شما دقت بفرمایید الان اگر کسی بخواد راجع به امیرالمومنین و نهج البلاغه تحقیق و پژوهش بکنه، خب ما الان در دفترمون در مورد نهج البلاغه کتابخونه مفصلی داریم که نزدیک 10-12 هزار کتاب راجع به امام علی و نهج البلاغه موجود و میتونه پژوهش بکنه. حاجا گفتن که اون موقع هیچ کتابی نبود، فقط ترجمه فیضل اسلام بود از نهج البلاغه، یه کاری هم که صبحی صالح انجام داده بود. گفتن که ما لهجه واقعی فیض الاسلام رو تقسیم کردیم و شروع کردیم به مطالعه و فیشبرداری و هر از چند گاهی هم شهید مطهری و شهید بهشتی میمدن نظر میدادن راجع به چگونگی فیشبرداری و چگونگی این تدوین که این خبر رو مسرت آمیزم خدمتون بدم که خب این فیش ها با توجه به که حالا عرض میکنم که حوادث مختلفی که بود و نقل مکانهایی که از دفتر بنیاد صورت میگرفت و حوادث مختلف، این فیش ها متأسفانه سالها گم بودش و ما اخیراً هم داره دو سه سال پیش کل این فیش ها رو به صورت منظم پیدا کردیم که انشاءالله به لطف الهی قصد داریم که اینها رو منتشر کنیم.
بله
کار به این صورت آغاز شد. بعد
پس دقیقا تاریخ تأسیس بنیاد برمیگرد چه سالی؟
حدودا بین 53 تا 54 شمسی. بله و این کار انجام گرفته بود. بعدش ظاهرا ساواک حساس میشه به این کار چون بحث نهج البلاغه بوده و در رژیم گذشته جزو کتاب‌هایی بوده که آنچنان آزادی هم نداشته برای چون که افکار بلند امیرالمؤمنین که در اون 5 سالی حکومتشون مستقر در کوفه بودن، میدونن که خب نهج البلاغه نزدیک 90 خورده درصدش به اصطلاح مربوط هست به اون 5 سال و اندی حکومت بله. حضرت و خب جنبه های سیاسی حکومت اداری داشته و ساواک هم حساس میشه در یک برهه‌ای و کار تعطیل میشه. خب بعد از پیروزی انقلاب دیگه حاج آقا فرمودن که این فضای بازی که برای مؤسسات علمی و شخصیت‌ها درست شد که ما با سرعت بیشتری این کار رو دنبال کردیم و اون پیامی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به کنگره هزاره نهج البلاغه دادن در سال 60 که خب 5 روز صبح و عصر این کنگره در مدرسه عالی شهید مطهری سپهسالار سابق انجام شد، خب اون واقعا یک رویکرد جدیدی بود، یعنی موج بازگشت به نهج البلاغه و موج ترویج نهج البلاغه چه در داخل کشور چه در خارج کشور مهیا شد. هم پیام حضرت امام بسیار راهگشا بود که مرحوم استاد احمد علی خمینی خوندن، هم مهمانانی که دعوت داشتن در اون سال که از کشورهای اسلامی بودند و خود همین مهمان ها سفیران نهج البلاغه در کشورشون بودند. این خب گوشه‌ای از کار بود که انجام شد. اینکه از برکات این کنگره ها این بود که عموم مردم ایران و به اصطلاح جهانیان آشنا باشند. در این زمینه هم خب اساتید به نامی مثل علامه محمد تقی جعفری مرحوم و اساتید دانشگاه مرحوم پروفسور فلاطوری، دکتر مهدی محقق و آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسنزاده آملی، مرحوم آیت الله مشکینی، از آیت الله خامنه ای دام ظله، اینها شخصیت های مبرزی بودند که در کنگره شرکت داشتن و سخنرانی میکردن و هر سال این موج شکوفایی بازگشت به نهج البلاغه در این کنگره ها انجام میشه.
خب آقای دین فربر، ما واقعا دلمون می‌خواد که خیلی بیشتر از این فرصت باشه، شما ابعاد مختلف این بنیاد رو برای ما بگید و فعالیت‌هایی که در این بنیاد انجام میشه، اما خب وقتمون هم کمه. الان کتاب‌هایی که عزیزان خوب بیننده دارن مشاهده می‌کنن در کنار دکور ما هست، موسوعه احادیث علویه با این عنوان هست که یکی از محصولات شما هست. بعضی در مورد این موسوعه صحبت می‌کنید.
خدمت شما عرض کنم که موسوعه الاحادیث العلویه که در آن در 30 مجلد منتشر شده، من میتونم بگم که حاصل زحمات گروه‌های مختلفی از شخصیت‌های علمی که هستش که در طول این سالیان با بنیاد همکاری داشتند. خب در این راستا من اگه حضور ذهنی که دارم مثلا از سالهای 64-65 این کار شروع شد.
بله.
خب ولی خب با توجه به این که اون موقع کامپیوتری و نرم افزاری نبود و کارها همش دستی و تجربتاً انجام می گرفت، حدوداً بتونم بگم 3-4 مدل و 3-4 بار این پژوهش ها و تحقیقات انجام گرفت، کنار گذاشته شد، دوباره از نو تدوین شد، یا اینکه از اونها هم در این راستا استفاده شد. و
مجموعاً چند جلده؟
این مجموعاً 30 جلده. حالا من یک سری آماری رو چون وقتم کم هست، من خیلی از رو به اصطلاح در 30 مجلد و نزدیک به 17,000 صفحه و حدوداً 11,000 حدیث با بهره‌گیری از حدوداً 800 منبع به صورت موضوعی در 216 باب و حدوداً 35,000 ارجاع به موضوعات مختلف این کار تدوین شده.
تعداد احادیث چقدر فرمودید؟
تعداد احادیث رو عرض کردم خدمتتون که 11,000
حدیث از
امیرالمومنین علیه السلام که اینها رو خب مستحضر هستی که تمام منابع که دیده شده بود،
یعنی هرچی حدیث بوده جمع کردید دیگه.
بله هرچی حدیث جمع آوری شده، کل احادیثی که جمع آوری شده 70,000 حدیث بوده. اینا با وسایل گوناگون تکراریابی شده، 11,000 ما حدیث رسیدیم که بقیهش اختلاف نسخش و ارجاعاتش و مصادر و معاخذش همه در پاورقی توضیح داده شده و یک کتاب مستند و ارزشمندی است که تاکنون به این حجم و به این اندازه از منابع و با این تدوین موضوعی این کار بی سابقه هست و تا حالا سابقه نشده. علما و دوستانی بودن که زحماتی قبلا کشیدن، ممکن در آینده هم بکشن، ولی تاکنون به این حجم و به این گستردگی و به این موضوع ما در این زمینه چیزی نداشتیم. که این توفیقی بود که به اصطلاح دوستان بنیاد تحت اشراف خود از آیت الله دین پرور این کار رو به سامان رسوندند و انجام شد.
خب خیلی ممنون،
تقدیم دوستان معارف عربی هست.
خدا خیرتون بده انشالله، خدا عزت و سر بلندی و سلامتی برای این عالم بزرگ حضرت آیت الله دین پرور پدر بزرگوار از تعالی، خدا عنایت بکنه همچنین برای شما، همچنین همه کسانی که قلم میزنن و تلاش میکنن در مسیر آقا.
حالا من اگر وقت باشه یک نکته رو عرض کنم که همیشه خود حاج آقا این همه خدمات و این همه کارهایی که خوبی که انجام دادن، چی در بعد به انقلاب در سمت‌ها و مناسبت‌های مختلفی که بودند، همیشه میگفتن که من بنیاد نهج واقعا هیچ وقت رها نکردم و در دوران‌های مختلف این کار رو انجام دادن و همیشه خودشون مدیون اجداد و پدرانشون میدونن. همینطور که مستحضر هستید، پدر و اجداد حاج آقا یک علاقه و سنخیتی به ماه رجب دارند. هر سه این افراد و بزرگواران که ما میشناسیم در ماه رجب فوت کردن، یعنی پدر حاج آقا، پدر بزرگ حاج آقا و اجدادش و همه که ما میدونیم در ماه رجب فوت کردن و یک انس و علاقه به امیرالمؤمنین داشتن که در این راستا دیگه حاج آقا این زحمات رو کشیدند و همیشه خودشون مدیون بزرگان بودن.
انشالله که روز قیامت از دستان با کفایت امیرالمؤمنین
همه ما واقعا بعد منتظر اون روز هستیم.
انشالله حاضر از ممنون هستم، خیلی دوست دارم.
ببخشید دیگه.
خواهش میکنم شما رو ببخشید، ما دلمون میخواست بیشتر وقت باشه. شما هم از بنیاد، هم از موسی، هم از شخصیت پدر بزرگوار برای ما بگید، اما دیگه به همین
من دوستانی هم رو که یادداشت کردم اسمشون رو که در این سالهای مختلف زحماتی و متحمل شدن برای موسوعه که دیگه الان میذارم به فرصت دیگه انشاءالله که تقدیری از دوستان بشه.
ممنونیم از شما جواد، خیلی
خیلی متشکرم.
سلامت باشین انشاءالله. سلام پدر بزرگوار رو هم به
انشاءالله. سلام.
خب عزیزان خوب بیننده، همچنان برنامه زنده مولود کعبه از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور نازنین و با صفای شما میشه هر کجای این عالم که
جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی،
دل و دل دار من ای ماه شب تار من، ای گل بی خار من، ای مونس و غم خار من، ای به جهان خرم از آنم که تو را دارم علی، به خدا نیست به جز با تو سر و کارم علی،
جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو به خوبانم علی،
همه پروانه شمع رخ دلجوی علی، مست و حیران و پریشان و مدد جوی علی، بروم سوی علی، کعبه من کوی علی، می سرمستی من نغمه یا خوی علی، جان ندارد به خدا ارزش یک موی علی.
جان جان جانم علی، خست و به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خست و به خوبانم علی،
زدم از تو دم علی جان، که دل از تو بر نگیرم، نکنم رها درت را تا در پای تو بمیرم، تا در پای تو بمیرم.
جان جان جانم علی، خست و به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو
خوبانم علی. همه دنیای من ای عالی علای ملی، همه سودای من ای والی والای ملی، به خدا آیه یک من تو لکم آیه توست، به دلم نیست به جز مهر و تودای علی.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی،
خسرو خوبانم علی. بود آمال ملک گوشه ایوان علی، شده هستی همه دم ریز خور خان علی، سر و سامان علی، ظاهر و پنهان علی، جان قرآن علی، روزه رزوان علی، هر نفس سائل دل خسته بگو جان علی.
جان 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 جانم علی، خست و به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خست و به خوبانم علی.
بده باده علی جان، که پر از خم قدیرم، نکنم رها درت را تا در پای تو بمیرم، تا در پای تو بمیرم.
جان جان جانم علی، خست و به خوبانم علی، جان جان جانم علی، خست و به خوبانم علی.
در روز پدر به کعبه سر باید زد، در روز پدر به کعبه سر باید زد، بر بام نجف دوباره پر باید زد، در حسرت بوسه بر ذریح مولا، صد بوسه به دستان پدر باید زد. از این فرصت استفاده کنید بیننده های عزیز. آقا پسرها، دختر خانمها، برادران و خواهران ایمانی خودم که بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، اگه در محضر پدر هستید حتما پیشانی پدر رو ببوسید، دستان پدر رو ببوسید، احترام بکنید. البته همیشه در همه دوران زندگی این وظیفه بر عهده ماها هست، اما به بهانه ولادت حضرت مولا، پدر این عالم هستی، امیرالمؤمنین اسدالله الغالب، فرصت خوبی است که به دیدارشون بریم، احترامشون بکنیم، دستشون رو ببوسیم و انشاءالله که همین برای ما ذخیره‌ای خواهد بود. اما در این بخش از برنامه زنده مولود کعبه در خدمت یکی از اساتید بزرگوار، دوست داشتنی، با کرامت و با فضیلت هستیم، حضرت آیت الله حاج آقا نجم الدین طبسی، که افتخار گفتگوی با ایشون امشب نصیب حقیر شده. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
خیلی خوش آمدید. عیدتون هم مبارک باشه.
عید شما مبارک باشد بر شما و بر تمامی بینندگان عزیز و گرامی این شبکه، این شب و فردا که روز میلاد مولا الموحدین است، بر همشون مبارک باشد و امیدوارم که در دنیا و آخرت دست ما، شما، تمامی مسلمین، بلخص شیفتگان ولایت، از دامان مولامون علی ابن ابی طالب آقامون امیرالمومنین کوتاه نشود
انشالله. فردا روز پدر هست، میخوام همینجا یاد بکنم از پدر بزرگوار حضرت آقای شرفی، خدا انشالله روحشون رو شاد بکنه، روحشون عالیست متعالی بکنه. انشالله همین امشب میهمان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام باشن، که خلاصه باید یادی بکنیم از پدرهایی که در بین ماها نیستن، مخصوصا کسانی که جایگاه خاص و ویژه دارن. خب حاج آقا، ما امشب میخواییم از ولادت حضرت مولا امیرالمومنان علی علیه السلام بگیم، و با توجه به تخصص حضرت عالی که همیشه این بینی وهابی ها رو به خاک مالیدید و در همه مباحث حرفی برای گفتن ندارن، خب ما یکی از افتخاراتمون این هست و حتی برای خود امیرالمومنین هم افتخار هست که در خانه کعبه متولد شدن، اون هم در یک شرایط خاص و ویژه که دیوار خانه کعبه شکافته میشه، حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها وارد میشن، مهمان خانه خدا میشن و بعد از دو سه روز فرزندشون اونجا متولد میشه و خارج میشه. اما اون چیزی که وهابی ها نمیتونن ببینن، چیشاشون کور شده، دارن میمیرن و از قدیم بوده الان هم هست و سعی میکنن خلاصه این فضیلت رو یه جوری خدشه بهش وارد بکنن. استاد این رو بیان میکنن که میگن خب بابا اون موقع کعبه پر از بت بوده دیگه، این چه فضیلتی است که حالا امیرالمومنین اونجا متولد شده؟ چی باید گفت جواب این ابلهان؟
بودن بت یا شرک و مشرکین در کعبه چیزی از شرافت و عظمت کعبه کم نمی کنه. و مثل فرض کنید که توی مسجد
بله،
کافری بره، داعشی بره، نمیدونم تکفیری بره، چیزی از شرافت مسجد کم نمی کنه. حالا اونا داعشی هستن، نامسلمانن، تکفیری هن، نامسلمانن، نمیدونم وهابی هن. همین الان مگه سلطه عمال آمریکا بر مکه و بر کعبه حاکم نیستن؟
بله.
مگه یعنی الان حاکمیت وهابیت و تکفیری ها بر کعبه معظمه چیزی از شرافت و عظمت کعبه کم میکنه؟ قطعا کم نمیکنه. دیروز هم اجداد اینها بت‌هاشون رو توی کعبه گذاشته بودن، این مشکل اونها بوده، این انحرافی است که اونها داشتن، چیزی از عظمت کعبه کم نمیکنه. اما طوری که شما اشاره فرمودید دیگه بعضی ها بر نمیتابن، چون این فضائل و این منش ها و این خصائص را بر نمیتابن، سعی میکنن خدشه کردن به هر قیمتی که بشود، ولو این که کعبه مقدسه را،
بله؟
کعبه معظمه را خدشه دار کنن. حالا چهار تا بت اجداد شما روی کعبه آویزون بوده، آیا از عظمت کعبه چیزی میکاهد؟ نه، این همونی که فهمید اشکالی است که تو خودشونه. اما از این اشکالی که الان شما از طرف اونها نقل قول فرمودی، ما یه مطلب دیگه استفاده میکنیم
بله،
که قضیه اصل ولادت در کعبه رو نتونستن منکر شن. نتونستن منکر شن، و هر کس هم که منکر بشه مثل کسی که به اصطلاح چی میگن، مشت به سندان میکوبه. چون قضیه ولادت امیرالمومنین در کعبه از مسلمات آقای حاکم نیشابوری، یه شخصیت بزرگی است، شافعی مذهبه، و ببینید آقای ذهبی که جز همین سلفی هاست، اما چقدر از ایشون تجلیل میکنه. البته بعد معاویه است، نسبت به معاویه موضع سختی داره، نسبت به خاندان شجره ملعونه موضع سختی دارد، اما نه، از شافعی هاست و پیرو مکتب محمد ابن ادریس شافعی است، و این همه میگن و بر کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم استدراک دارد به نام مستدرک المستدرک علی صحیحین. اونجا در جلد 3 نگاه کند در قضیه حکیم ابن حزام. اونجا بعضی هم میگن که نمیدونم حکیم ابن حزام که یک در کعبه متولد شده است و کسی قبل از ایشون و بعد از ایشون دنیا نیامده است، ایشون موضع میگیره. آقای حاکم نیشابوری میگه توافرت الاخبار یا تواترت الاخبار. خب حاکم نیشابوری خودشون میگن امامون فی الحدیث، یعنی در علم حدیث بالاخره امام پیشواست. ایشون میفرماد که توافرت یا تواترت، یعنی روایت یکی دوتا نیست،
تواتره.
یعنی از 10 بالاست که میگن متواتر، چون اگر یکی بود خبر واحد بود، 2 3 تا میشه آحاد، 3 تا به قبل از 10 تا میشه مستفیض، اما از 10 هم رد کرده. این یک متخصص فن میگه، میگه تواترت الاخبار. هم در این کتاب چاپی هست، این کتاب در ایران هم چاپ نشده، بعد نه این وهابی بگن که چاپ ایرانه، نه در ایران چاپ نشده. من اتفاقا هند بودم مدتی قبل، اون نسخه‌ای که در زمان خود ایشون چی میگن به اصطلاح نسخه برداری کتاب خطی که در زمان خود ایشون از کتاب اصل نسخه برداری شد، همونه من دیدم، باز همین عبارت هست که تواترت الاخبار به ولادت امیر المؤمنین و جریان را نقل می کنند. خب در اینجا ما یک گله هم داریم، گله هم داریم. وقتی که ایشون می فهمد تواترت الاخبار، این چه دست هایی بود که هی پالایش کرد؟ همون دست هایی بود که در کتاب فرض کنید که صحیح مسلم و بخاری از فاطمه زهرا میگه المتفق علیه حدیث واحد، همون دست هایی که زهرای اطهری که به قول خودشان 28 سالگی رحلت کردن، یعنی 26 ماه بعد از پیامبر اکرم، یعنی 27 سال و نیم با پیامبر اکرم بودن، صح از ایشون یک دونه حدیث. همون دست هایی که فرمایشات حضرت خدیجه را کلن از سه ها حذف کرده است، همون دست هایی که امیر مؤمنینی که قنداقشون به دست پیامبر اکرم تحویل داده شد و دفن پیکر شریف پیامبر اکرم به دست امیر مؤمنین، این امیر مؤمنین 20 مثلا حدیث یا بیشتر مثلا در همین حد در فرض کنید که کتابای دست اول آقایان هست، همون دست ها که بایکوت کردن، هی پالایش کردن، هی حذف کردن، این جریان را هم حذف کردن که ببینیم که آقای نیشابوری که محمد تواترت الاخبار میاد به کتاب ابن صباغ مالکی منتهی میشه، به چند تا کتاب دیگر. خب چی شد؟ حذفش کردن. و اینها این دست هایی که به قول آقای امینی رحمه الله دست الایاد الافیمه، دست های غیر امین، دست های خائن، اینا به خیال خودشون تونستن جلو نور خورشید را بگیرن. حالا این چند تا روایت را حذف کردن، یه شخصیت امیرالمومنین تحت شعاع قرار میگیره،
میگه چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند نه تنها ریشش
ریشش بسوزد. من نمیدونم بغداد این یک کلمه از کنم، مولا امیرالمؤمنین روح فدا یه خورشیده، یعنی من بازم اگر بگم خورشید
دیگه چیزی نداریم مثال بزنیم،
ما یعنی عبارات رسانی است. هم بگم این بزرگوار، این شخصیت آنچنان بالاخره در جهان اسلام و غیر اسلام مطرحه که این دست های خائن نمیتواند برخلاف این جریان قرار بگیره. یه جور جرداق مسیحی کی باورمه؟ تا آخرش هم مسیحی بود.
بله.
من خودم رفتم دیدنش. در همون بیروت با محرم بود یه شبی رفتم دیدنش. خب یک ساعت با هم دیگه گپ می‌زدیم. سنش هم زیاد بود و بالاخره حرف که
می‌زد
دیگه سختش بود. دیگه آخر عمرشون بود. من ازش پرسیدم که شما از کی با امیرالمومنین علیه السلام آشنا شدید؟ گفت از 12 سالگی. گفت من شعر، من ادیب بودم، ادبیات زیاد بلد بودم و حفظ میکردم و برادر من هم ادیب بود و من اشعار حفظ. گفت اینا رو بذار بریز دور، اینو مطالعه کن. گفتم چی؟ نهج البلاغه رو به من داد، نهج البلاغه امیرالمومنین. گفت از اون وقت من علاقه من شدم، عاشق این شخصیت شدم، عاشق این کتاب شدم و گفتم این چی سرمایه‌ای است که ما ازش خبر نداشتیم. و از اون روز پی مطالعه این شخصیت بودم و در سن 27 سالگی 7 جلد کتاب راجع بهش نوشتم. سن 27 سالگی. بعد خب عباراتش نمیدونم، میگم من قیاس مقایسه نمی کنم علی بن ابی طالب را با معاویه، اصلا چه قابل قیاس نیستن. میگه من قیاس میکنم امیرالمومنین علی را با سقراط، بعد میگم سقراط کاهی بود و علی کوهی. چه تناسبی بینه. ازشون پرسیدم، گفتن که خب شما چه عجب راجب امیرالمومنین صبح یعنی قلم دست گرفتی راجب مولا؟ یه نگاهی به من کرد و گفت خیال میکنید که علی ابن ابی طالب امام شماست فقط؟
عجب.
اتظنون ان علی ابن ابی طالب امام الشیعه فقط، امام المسلمین فقط؟ لا، علی امام لكل الانسانیه، علی پیشوا و رهبر و امام برای کل انسانی. هر کسی که ادعا میکنه به انسان، علی امام پیشوای او.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا استاد همین الان که داشتی صحبت میکنی پیام آقا موسی مسیحی هستن، از مشهد مقدس برام پیام فرستادن و بیننده شبکه جهانی ولایت، و چقدر حسن انتخاب از اتحادی در مورد جورج ورداغ مسیحی جالب بود که
این زیارتی هم بعد ما را بالاخره دعا کن، خودش هم دعا کن
انشالله. انشالله. خب ما انشالله باز هم در خدمت حضرت استاد طوسی هستیم و باز هم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای ما خواهند گفت در این شب بسیار مبارک، شب نورانی، شب باصفا، شب 13 رجب که برای ما بسیار مقدسه. و حواسمون باشه که بعضی ها به دنبال این هستن که اعدادی رو مطرح بکنن، نحوست برخی اعداد، و ثابت کردیم ما و ثابت شده در عالم با ولادت امیرالمؤمنان علی علیه السلام در 13 ماه رجب بسیار هم مبارک است، بسیار این عدد مقدس و برای ما قابل ارزش هست. و البته از همین امشب هم مراسم اعتکاف آغاز میشه و بندگان خوب و شایسته خدا به خانه خدا میرن و گفتگوی خودشون رو با حضرت حق آغاز میکنن. میگه گفتم که علی گفت بگو سر الله، گفتم که علی گفت بگو سر الله، گفتم که علی گفت بگو عین الله، گفتم که به وصفش چه بگویم، گفتا لا حول ولا قوة الا بالله.
با قدمای مولایم مثل گل ها همه دل ها زیر پای مولایم، زیر پای مولایم سر زده از پس ابرا، قرص ماه شب زهرا شده ورد ما فیها، اسد الله یا حیدر، ولی الله یا حیدر، علی مولا یا حیدر.
حیدر، اسد الله یا حیدر، ولی الله یا حیدر، علی مولا یا حیدر، یا علی یا علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی،
علی علی یا علی،
علی علی. توتیای چشم عالم خاک حرم آقامه، علی 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 علی.
خب انشالله که گواره وجودتون باشه این عشق، این ارادت، این محبتی که تو دلهای شما سرشاره. باور بفرمید اگر تک تک این سینه ها رو بشکافن و روی این قلب ها نگاه بکنن، میبینن چیزی جز محبت و عشق و ارادت به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام نیست. و باور بفرمید ما قدرشو نمیدونیم مردم عزیز. ماها این رو بارها گفتم تو شبکه جهانی ولد، وقتی سفره پهن میشه غذایی میخوریم، حالا اگر یادمون تازه باشه دستمون رو میبریم بالا میریم الحمدلله الهی شکر. باور کنید نعمت فقط اینها نیست، ما نعمتهایی رو داریم که ازش غافلیم و قدرش رو خوب نمیدونیم. اونایی که محروم هستن شاید بهتر متوجه بشن و اون نعمت ولایت و محبت علی و اولاد علی است. و که معلوم میشه اون لحظه آخر وقتی که عزرائیل میاد جان من و شما رو بگیره، یه دفعه میبینی یک چهره نورانی با صفا دلربا قد و بالای امیرالمؤمنین رو میبینی که میگه فمن یموت یرنی، اون لحظه، لحظه مردن، لحظه جان کندن، اون موقع میفهمی محبت امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین، عشق به علی یعنی چه. شب اول قبر، اون لحظات سخت. خلاصه ما یک نعمت بزرگی داریم که باید قدرش رو بدونیم. شکرگزاری از این نعمت ولایت امیرالمؤمنین اینی که در مسیر امیرالمؤمنین، تنها به زبانمون علی نگیم یا علی نگیم و همین نگیم، افتخار نکنیم که خب ما شیعه هستیم و تمام شد، بلکه در سیره و روش و کردار و رفتار و گفتار و همه مراحل زندگیمون باید علوی زندگی بکنیم، رنگ و بوی علوی داشته باشه زندگی هامون. برنامه زنده مولود کعبه همچنان افتخار داریم در خدمت استاد عزیز و ارجمند حضرت آیت الله طبسی باشیم و انشالله از محضرشون بهرمند بشیم. شام جمعه است حاجای طبسی، برخصاد جمعه ها مزین است به نام مقدس مولامون آقامون امام زمان ارواحنا له الفداء. الان دارن دوستان به صورت زنده تصویر زیبای ذریح مقدس امیرالمومنین رو میبینن. به به چقدر قشنگ گلارایی شده بود. انشالله خدا نصیبمون بکنه تو چنین مناسبت های اونجا باشیم. میخوایم یک پیوندی بزنیم به امام اولمون و امام آخرمون آقا امیرالمومنین و آقا امام زمان علیه السلام از زبان شما.
من قبل از این که جواب و پاسخ هستی رو عرض کنم، چون شما اول جلسه فرمودی یاد از مرحوم آیت الله از ما والدمون
کردی، بله رحمت الله علیه،
من یاد بید یک نکته ای را عرض کنم. بفرمید. 3 سال یا 4 سال قبل همین شب من نجف اشرف از طرف آستانه مقدسه حرم امیرالمومنین دعوت بودم، یه برنامه جشن مفصلی در صحن مطهر بود و از کشورهای مختلف دعوت شده بودم، بنده هم از ایران دعوت شده بودم و اونجا سخنرانی داشتم. کتاب مرحوم والدم را که راجع به امیرالمومنین و در نجف اشرف، همین لدى الورود به نجف اشرف اون وقتا،
بله
یعنی 27 سالگی بودن، لدى الورود این کتاب را نوشتن، اسمش هم الاربعون من الاربعین فی فضائل امیرالمومنین، 40 حدیث از 40 صحابی که از بین برکم،
بله
در فضائل امیرالمومنین علیه السلام. و اونجا همون اولین حدیثش را من خواندم که بالاخره دوستی علی ابن ابی طالب چه آثاری، چه ثمراتی در دنیا و در برزخ و در قیامت دارد. حدیث اتفاقا حدیث از فرزند یکی از خلفاست، خلیفه دوم، حدیث اون. و این نقل کردم وقتی هم که از پشت تریبون آمدم، همه طوائف بودن، یعنی مسلمان و غیر مسلمان هم بودن و مسلمان ها مذاهب مختلف هم بودن و همه بلا استثناء آمدند و تقدیر گفتن حرف دل ما را زدی. حالا شاید من این کلمه است،
بله.
در آخر کتاب مرحوم والدمون خداوند عز و جل را به علی ابن ابی طالب قسم میده که به من حالا فرزندانی بده که همه محب علی ابن ابی طالب باشن. حالا نمیدونم اون وقت ازدواج کرده بودن یا ازدواج نه، یعنی هرچی بوده ابتدای زندگی
شبانی
و خداوند عز و جل این یک دعا را مستجاب کرد.
اصلا به خوبی هم مستجاب کرد استاد، هرچی فرزند دارن والد بزرگوار شما همه اهل علم.
حالا اون مسئله جای خود داره، اون لطف شماست، یعنی مسئله ولایت مداری و عشق به اهل بیت، عشق به امیر المؤمنین. در خاندان مرحوم والد، خاندان بزرگی هستن الان، بله، در این خاندان این عشق موج میزنه و یعنی سایه انداخته، همه چی در سایه عشق امیر مؤمنین.
حالا فرزندانشون نه تنها محبن بلکه مدافع حریم ولایت هم هستن.
این همون برکت، یعنی خودم فکر میکرد که این تعلق من به مولام امیر مؤمنین علیه السلام از کجاست. درسته من در نجف اشرف دنیا آمدم، اونجا من دنیا آمدم، ولی بالاخره یک جهات دیگری، جهاتش همون دعای مرحوم والد بود. حالا شما خوب محبت کردید، یادی از ایشون کردید، ما هم یاد از ایشون. اما در ارتباط با سؤال حضرت عالی امیرالمومنین علیه السلام، روایات متعددی از ایشون نسبت به حضرت مهدی رسیده. ما این چاپ جدید معجم احادیث الامام المهدی که 8 جلد، 3 جلد اولش روایات نبی مکرمه صلی الله علیه و آله و سلم، جلد 4مش تا به اصطلاح 6م، یعنی 3 جلد دیگه از ائمه طاهرین است. جلد 4م قریب 300 تا تقریبا روایت از امیر المؤمنین راجع به، یعنی در همین حد روایاتی که راجع به آقا امام زمان، خصوصیات حضرت در ارتباط با اصحاب، علائم ظهور، قضیه رجعت، مباحث گوناگون، کسی همون روایات را مطالعه بکند کاملا برای او قضیه مهدویت ترسیم و روشن می شود. در ارتباط با اصحاب امام زمان می فهمد که اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم، جوان، تیپ جوان هستند، نیروهایی که رزمنده هایی که در رکاب آقای امام زمان هستن همه تیپ جوان هستن. لا کهول فیهم، الا یه استثناء، الا کلملح فی الزاد، چقدر نمک تو غذا کم میریزن. البته همون کم کیفیه،
باید هم باشه،
باید باشه از نظر
نباشه مزه نده.
آفرین، ممکن از نظر کمیت کم باشد اما کیفیه، نیروهای کیفیه. ول والکحل فی العین، سرمه‌ای که به
چشم
کم است ولی همون چقدر زینت میدهد. خب متقابلا آقا امام عصر نسبت به امیر المؤمنین روحی فدا شد تواعدت همه ائمه، همه ائمه نسبت به آقا امیر المؤمنین تواضع خاصی داشتن، اجازه نمیدادن کسی به اینها بگه امیر المؤمنین. آقای به امام صادق عرض کرد السلام علیکم امیر المؤمنین، آقا عصبانی شد جوابش نداد، فهمید خدا دهانت بشکنه، محفظ الله فاک، خدا دهانت بشکنه. این لقب مال یک نفره، امیر المؤمنین است،
فقط حیدر امیر،
حیدر امیر المؤمنین. حتی نسبت به آقا امام عصر کسی حق نداره بگه که السلام علیکم امیر المؤمنین، خطاب به چیه؟ السلام علیکم یا بقیت الله. همه نسبت به آقا امیر المؤمنین یک تواضع خاصی داشتن و امام صادق به زبان آوردن، فرمودن که لهو ثواب و اعمالنا. امام حسین در کربلا چه کرد؟ چجوری اسلام را از چنگال شجره ملعونه در آورد و و مرزبندی کرد اسلام امویین با اسلام محمد صلی الله علیه وسلم. خب این چقدر ثواب دارد؟ امام صادق می فهمد لهو ثواب و اعمال. اعلم ان علی ابن ابی طالب افضلنا ولهو ثواب اعمالنا. ثواب اعمال یک یک ائمه تا مهدی آل محمد. ببینید عدالت را بر کل کره زمین حاکم کردن این کار آسانی نیست و چقدرم عند الله پاداش داره، همش در نامه عمل امیرمون، بدون اینکه از ائمه چیزی کم و کاست بشود. خب وقتی که امام زمان علیه السلام با متمردین مکه درگیر میشه، چون وقتی که حاکم از طرف خودشون نماینده تعیین میکنن، خب وقتی که میان طرف مدینه اینا تمرد میکنن، حالا بالاخره تکفیری ها هستن چی هستن نمیدونم، همین پسمانده های همین گروه حاکم. خب امام دوباره بر میگردد و متمردین رو به سزای عملشون میرسونه. بعد روایت دارد که اعلام میکند که من شما را به وحدانیت خدا و نبوت محمد مصطفی و ولایت علی ابن ابی طالب، شما را به این سه چیز دعوت، اعلام میکنه امام زمان. یعنی اسلامی که من میخوام حاکم کنم از جانب خدا اسلام قدیره، اسلام الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و جالب این است که به نجف اشرف توجه خاص امام زمان داره. اولا پایتخت را همون جایی که مولا امیرالمومنین قرار داده بودن، کجا بود؟ کوفه بود، الانش کوفه به نجف وصله. خب همون جا پایتخت را قرار میدن. ثانیا دستور میدن که یک مسجد، خب وقتی که امام عصر روحی فدا پای تخت رو مقر خلافت رو نجف و کوفه قرار دادن، به تبع و به تبع جمعیت چی میشه؟ زیاد میشه، رو میارن و این مساجد کفاف او جمعیت رو ندارد. نگاه کنید در روایات آقا دستور بنای مساجد میده، اما بزرگترین مسجدی که دستور ساختنش نمیده در نجف اشرف هزار تا در دارد.
یا الله
لهو الف باب. در حیره مسجد میسازن 500 تا در، اما در نجف لهو الف باب. یعنی الان هم مکه معظمه مسجد الحرام که خداوند عز و جل بر شرافت اون مسجد بیفزاید، بر شرافت کعبه بیفزاید و این مکان مقدس را دست ناپاکان نجات بدهد، همین الانش هم مسجد الحرام اونقدر نداره، کمان نمکن به 500 تا برسه، به 200 تا برسه. خب با این که میگن گسترش 3 میلیون جمعیت را داره، تو گسترش 4 میلیون جمعیت را داره بله صحن و مسجد الحرام. خب امام عصر در نجف اشرف دستور میدن که یه مسجد با هزار. یعنی چقدر جمعیت. الان این تعلق ظاهرن طرفینیه، از اون طرف آقا امیر المؤمنین به خصائص حضرت مهدی میپردازد، به خصائص نیروهای حضرت میپردازد، به کارهایی که حضرت انجام میدن میپردازد. از این طرف هم آقا امام عصر روحی فدا سخنرانیشون، منبرشون، صحبتشون، مرکز بالاخره اداره و شؤون دنیای اسلامشون کجاست؟ همون جایی که امیرالمؤمنین بوده و ادامه میدن برنامه‌اش.
خیلی ممنونم استاد، خیلی لطف کردید، لذت بردیم، امشب توفیق داشتیم در خدمت شما باشیم و نکات خیلی خوب و ارزشمندی رو از زبان شما شنیدیم. انشالله که سایه شما مستدام باشه و ما همچنان توفیق داشته باشیم شاگردی کنیم و خدمتتون باشیم.
سلام
کنم. چند تا دعا بفرمایید در حق دوستان بیننده ما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته این ماه، ماه رجبه، ماه حرامه، ماه استجابت دعاست و امشب هم مزید بر شرافت ولادت امیر مؤمنین است. در این شبی ما خداوند عز و جل را به این مولود مبارک قسم میده. پیامبر اکرم اصلا اون سال ولادت امیر مؤمنین را سال برکت نامگذاری کرد، نه شب ولادت،
سال.
نه هفته ولادت، نه ماه ولادت، یک سال را نامگذاری کرد به نام سنت الخیر و البرکه. ما قسم می دهیم خداوند عز و جل را به این مولود مبارک خیر و برکاتش بر این کشور، کشور عزیز ایران و بر کل بلاد اسلامی نازل بفرماید و امنیت را برای کل بلاد اسلامی ارزانی بدارد و شر دشمنان، خائنین، مخصوصا منافقین، تکفیری ها، وهابی ها، شرشون را به خودشون برگرد. خداوند به ما و شما عزت بدهد و توفیق بدهد که در خدمت مولامون باشیم.
خیلی ممنونم، بازم تشکر میکنم از شما حضرت استاد طلسی. دوستان خوبه بیننده، برنامه زنده مولود کعبه همچنان ادامه داره در شب بسیار مبارک، شب 13 رجب، شب ولادت با سعادت آقا جانمون، نور چشممون، امیر المؤمنین علی علیه السلام. ما رو تنها نگذارید، باز هم آیتمای دیگه‌ای داریم که تقدیم حضور شما خواهیم کرد.